از رادیو ایران در خدمتتون هستیم. امیدوارم که با ادامه برنامه‌های ما هم همراه باشید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همراهان خوب جهان سیاست. انشالله تا این ساعت از روز رو با امید و موفقیت پشت سر گذاشته باشید. این هفته هفته دولته. دیدگاه ها، انتقادات و حتی اگر تشکری بابت کاری از سوی دولت که فکر میکنید شایسته سپاسگزاری هست رو در قالب پیامک به 3900 بفرستید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به عملکرد وزارت اطلاعات و دستاوردهای یک ساله آن. نسخه اصلی نگاهی دارد به برنامه جدید دولت برای مسکن‌دار شدن مردم. با تحلیلگران از افول قدرت گروه 7 در سایه تنش‌ها و اختلافات داخلی می‌گوید. و میکروفون خبرساز از قدرت شگفت‌آور گروه مقاومت در یمن به اذعان متجاوزان گزارش می‌دهد.
دریچه
وزارت اطلاعات را میتوان یکی از کلیدی ترین وزارتخانه ها در تأمین امنیت کشور برای مردم، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی و مقابله با فساد اقتصادی دانست. حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی وزیر اطلاعات در ارزیابی عملکرد دولت در سال گذشته گفت:
ما در این دولت بی سابقه ترین تحریم ها رو داشتیم. در هیچ زمانی تحریم ها به شدت این دوره وجود نداشته. ما حتی در زمانی که تحریم های مسبب شورای امنیت سازمان ملل رو داشتیم، حتی بخشی از بانک ها در کشورهای مختلف با ما مبادلات بانکی داشتن. الان ما بانکی به اون صورت نداریم که بتونیم ارزهای اون مقدار نفت ناچیزی که میفروشیم رو بتونیم وارد کشور بکنیم. و بی سابقه ترین تحریم ها رو در زمینه نفت، در زمینه مبادلات بانکی، در زمینه صادرات واردات، حتی از شرایط جنگ هم در حال حاضر بدتره. خب طبیعی است که با این وضعیت کار برای دولت مشکل میشه. از طرف دیگه ما بی سابقه ترین تخریب ها رو در مورد این دولت داشتیم، چه توسط بیگانگان، چه متاسفانه در درون و در داخل با نامهربانی بخشی از عناصر داخلی و خودی این تخریب ها رو داشتیم. به نادرستی بر تخریب ها اسم نقد گذاشتن، کلمه نقد رو هم خراب کردن.
وزیر اطلاعات خاطر نشان کرد تحریم ها می توانست یک کشور را فلج و آثار تخریبی سیاسی اقتصادی فراوانی بر ما بگذارد، اما با رهنمودهای مقام معظم رهبری، دولت با تدبیر و برنامه ریزی و مردم ما با بالا بردن آستانه صبر در مقابل مشکلات ناشی از تحریم عبور کردند. ملت و دولت خود را با تحریم وفق دادند. آقای علوی گفت نقطه اوج تحریم ها پشت سر گذاشته شده است و ترامپ از تحریم ها چیزی به دست نمی آورد و ناچار است در مقابل ملت ایران سر تعظیم فرود آورد و مثل بچه آدم به برجام بازگردد، چون ملت ایران در شرایط فشار زیر بار مذاکره نمی رود و تسلیم آمریکا نمی شود. آقای علوی با اشاره به مهمترین وظیفه وزارت اطلاعات در راستای صیانت از مدیران تأکید کرد:
ما اولویتمون اینه که از مدیران کشور صیانت بکنیم. یعنی میریم به اون متذکر میشیم، برادر، آقای بزرگوار، مدیر عزیز، این مسیری که داری میری این عاقبت خوبی نداره، هم خودت زمین میخوری هم به کار آسیب میرسونی. ما در عرصه صیانت از مدیران کار کرده بسیار عظیمی داریم.
وزیر اطلاعات به بیان اقدامات این وزارتخانه در موضوع نفوذ هم پرداخت و افزود:
مسئله نفوذ که مقام معظم رهبری به عنوان یک راهبرد دشمن مطرح کردن، یه مسئله کاملا فنی و حرفی کارشناسی است. ایشون به صورت یه جمله در سخنرانی نفرمودن، این توسط دستگاه اطلاعاتی مطالعه شده. ما اصلا تشکیلات رو انداختیم به نام اداره کل نفوذ، اون هم در 3 قسمت که حالا بیشتر از این نیاز به توضیح نیست.
درباره وزارت اطلاعات و تاثیرگذاریش در حوزه امنیت به خصوص سوالاتی دارم از آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل سیاسی و داخلی. سلام بر شما آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
زنده باشید. آقای دکتر بفرمایید که ارزیابیتون کوتاه لطفاً از عملکرد وزارت اطلاعات در راستای تامین امنیت کشور چیه؟ در واقع چه سنجه‌های قابل لمسی رو میتونیم برای مردم عزیزمون بیان بکنیم؟ بعد من یه سوال دیگه هم دارم که اونم از شما خواهم پرسید.
در عرض 40 سال گذر از انقلاب اسلامی، دشمنان ما همواره در حال انجام توطئه‌های مختلف بودند، ولی انقلاب در قالب یک تک و دشمنان ما در قالب یک پاتک همواره در حال نقشه‌ریزی بودند. اون چیزی که امروز دشمن در قبال جمهوری اسلامی و ملت بسیار پر اراده ایران دارد، یک نقشه ایست با 3 وجه: یک نقشه ایجاد فشار روانی، فشار اقتصادی و حوزه فشار عملی. اون چیزی که ما نیاز داریم هوشیاری نیروهای اطلاعات امنیتی ماست که به حمد الله و المنه در گذرگاه‌های مختلف ما این رو به صورت بیان داریم مشاهده میکنیم، و شاخص این مبارزه یا سرگل این به عبارتی عملیات خاص در حوزه مسائل امنیتی اطلاعاتیمون بحث مبارزه با نفوذ دشمن هست. اینو در نظر داشته باشید جناب حسینی. حضرت آقا در تکالیفشون عبارتی دارند، میفرمایند که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، و دیگر اینکه اشاره صریحی دارند ولا تسرون الیهم بالمودة. ببینید، دشمن امروز به واسطه اینکه نقشه های خودش رو نقشه براب دیده از راه نفوذ ورود میکنه. یکی از مبادی نفوذ ایجاد مودت و دوستی با دشمن هست. چیزی که همواره سیستم های امنیتی اطلاعاتی ما در تمام ساختارهای کشور مواظبت و صیانت لازم پیرامون عدم وقوع این امر رو دارن، و لذا اگر ما موفقیتی امروز داریم که به حمدالله والمنه این حاصل شده، این محصول رشادت ها در مقابله با نیروهای ارهابی در مرزهایی فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران و اعمال هوشیاری در داخل کشور پیرامون امر بسیار مذمومی که دشمن امروز کمر همت پیرامون اون امر بسته و اون چیزی نیست جز نفوذ دشمن، که این نقطه کلام و تکیه حضرت آقاست که شاخص‌های امنیت اطلاعاتی در کشور هم در همین راستا سیاست‌گذاری می‌کنن و دارن در حال قدم گذاشتن هستن و انشالله کید دشمن رو به خودشون باز.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. من اتفاقا راجع به نفوذ هم سوال داشتم که شما توضیح فرمودید و خیلی هم ازتون ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم. در سلام امام عصر باشید. باز هم خدا قوت عرض می‌کنم به همه سربازان و گمنام امام زمان. عجل الله تعالی فرجه.
سپاسگزارم. خداوند حافظ و نگهدار شما.
مؤید و
سپاسگزارم آقای دکتر. خب از شما شنوندگان محترمم خواهش میکنم که اگر نظری دارید در مورد فعالیت‌های وزارت محترم اطلاعات و سربازان گمنام امام عصر ارواحنا فدا، لطفاً به 3900 پیامک بفرستید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
مستند این بخش به یکی از مهمترین مسائل در سبد اقتصادی خانوارهای ایرانی پرداخته: مسکن. شما هم حتما کلی نظر و دغدغه در مورد مسکن دارید که در سال 97 به یک باره با رشدی عجیب و غریب روبرو شد. نسخه اصلی رو بشنوید و نظرتون رو در مورد مسئله مسکن به سامانه 3900 با پیامک تلفن همراه بفرستید.
بخش مسکن یکی از پیشران‌های اقتصاد ایران است. تقریبا همه مردم می‌دانند که تحولات مسکن در 2 سال گذشته چه بر سر اقتصاد ایران آورده است. اما دولت سعی کرده دوباره این چرخ را راه بندازد. دکتر اسلامی، وزیر مسکن و شهرسازی:
بحث تکمیل مسکن مهر باقی مانده حدود 150,000 واحد در این ماه‌های گذشته مسکن تکمیل شده و تحویل شده. بیش از حدود 165,000 واحد منتظر انشابات است که برقرار میشه. شروع به کار پروژه 150,000 واحد پروژه جدید خواهد بود.
1 میلیارد دلار به گفته نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه برای کمک به مسکن سازی اختصاص پیدا کرده است.
کدام که میخوایم وام بدیم 50 میلیون تومان و 40 میلیون تومان، چقدر ما باید کار زیرساختی انجام بدیم؟ برای ما 1 میلیارد دلار مجوز گرفتید که ما معادل ریالی اون رو استفاده بکنیم. این پول الان موجوده، برخلاف مشکلاتی که ما در خزانه برای سایر مسائل داریم، تو این زمینه الان پول الان تو خزانه است.
دولت راه‌های مختلفی برای فعال کردن اقتصاد مسکن دارد. به گفته رئیس جمهور با کمک شهرداری‌ها به دنبال یافتن زمین ارزان و کاهش قیمت تولید است.
که اجاره نشین هستن حتی 20%، 30% یا بعد از جا بیشتر فشار زیادی براشون هست. تو این جلسه بحث کردیم که شهرداران کلان شهرها طراحی طرحی بکنن برای اجاره مسکن، یعنی با انبوه‌سازان با هم تماس بگیرند، قراردادی ببندند، تفاهمی بکنند، زمین رو مجانی در اختیار اونها قرار بدن، حداقل نیمی از اون رو شهرداری دریافت بکنه، برای اینکه با اجاره ارزون به اقشاری که تحت فشار هستن از لحاظ اقتصادی در اختیار اونها گذاشته بشه.
بخش مسکن دارای رابطه پیشینی با 78 بخش اقتصاد و رابطه پسینی با 56 بخش اقتصاد دارد. سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود 12% است و تعداد شاغلان این بخش نیز از 3 میلیون نفر می‌گذرد. حالا دولت می‌خواهد هر طور شده رونق مسکن را افزایش دهد تا کل اقتصاد بچرخد. آقای وزیر دیروز از مسکن‌های ارزان گفته بود.
اون مسکنی که در حقیقت ویژه اقشار متوسط و پایین هست، زیر بناهای بین 80 تا 120 متر رو پروژه رو زمینش رو واگذار می‌کنیم، زمینایی که وزارت شهرسازی در اختیار سازندگان قرار میده.
به نظر میرسد اگر مسکن رونق یابد، رکود هم از اقتصاد ما رخت برخواهد بست.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 5:30 تا 5:55.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. خیلی متشکرم از همراهیتون. دعوت میکنم که بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
با تحلیلگران،
نشست سران گروه 7 کشور ثروتمند جهان موسوم به G7 در حالی روز شنبه در جنوب فرانسه شروع شد که اعتراضات گسترده مخصوصاً به حضور ترامپ در آن کاملا مشخص بود. آغاز جنجالی نشست G7 از شکاف میان اعضا تا درگیری با معترضان در حاشیه این نشست آن را به صدر اخبار جهان تبدیل کرده است. نشست قبلی که در کانادا برگزار شد با شرایطی که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ویژه در جنگ تجاری آغاز کرده بود و همچنین اختلافات عمیق اعضای این گروه به چالش و تنش کشیده شد. سران کشورهای عضو گروه 7 با برخورداری از حدود 65% اقتصاد جهان هر سال یک گردهمایی مشترک با هم دارند. شبکه خبری راشا تودی.
نشست G7 در سایه اختلافاتی عمیق آغاز شده و به نظر نمی‌رسد همانند نشست کانادا هیچ دستاوردی در پی داشته باشد. عدم حضور پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست وزرای خارجه G7 شگفت‌انگیزتر از میزبانی آمریکا از نشست سران عضو در سال 2020 محسوب می‌شود و باید گفت که حالا ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تمام تلاش خود را در این اجلاس به کار بسته تا بتواند چین و کره شمالی را وادار به تمکین خواسته های تجاری و سیاسی خود کند و از سوی دیگر در مورد برجام هم رایزنی کند. همچنین بحران سیاسی در ونزوئلا که با دخالت های آمریکا به تنش های زیادی رسیده است، عملکرد مسئولانه کشورها در فضای سایبری و خلع سلاح هسته ای کره شمالی از دیگر موضوع های مورد بحث وزیران خارجه گروه 7 است.
آنچه مسلم است شرایط این گروه در حال حاضر مساعد نیست. این را میتوان از نطق‌ها و سخنرانی‌ها و رایزنی‌های حاشیه‌ای این اجلاس فهمید. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن.
با توجه به افزایش اختلاف نظرهای تجاری میان ترامپ و سران 6 کشور صنعتی و ثروتمند جهان که از نشست سال گذشته این گروه در کانادا بروز کرد، موضوع ایران نیز میتواند در دامنه تفاوت دیدگاه‌های سران گروه 7 در مورد نحوه تعامل با ایران بیفزاید و آخرین فرصت‌ها برای نجات برجام را بسوزاند. رهبران
اروپایی در نشست گروه 7 باید انتخاب کنند که یا به تلاش‌هایشان برای حفظ برجام ادامه خواهند داد و تهران را برای ادامه سیاست‌هایش مصمم خواهند کرد و یا اینکه با در پیش گرفتن یک رویکرد جدید با ترامپ برای مهار ایران همراه خواهند شد.
ائتلاف اقتصادهای نوظهور موسوم به بریکس می‌تواند چالشی برای اقتصاد جهانی متکی به آمریکا باشد، زیرا در زیربنای اقتصاد بین‌الملل تحولات قابل توجهی در حال شکل‌گیری و رخ دادن است و شاخص‌های هژمونی یا ابرقدرتی آمریکا دست کم در حوزه اقتصاد از سوی قدرت‌های نوظهور اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به چالش کشیده می‌شود. شبکه خبری المیادین.
اختلافات گروه 7 و جنگ تجاری با آمریکا موجب تضعیف این گروه در مقابل سازمان‌های مانند بریکس و شانگهای شده و نمی‌توان از این حقیقت گذشت که سازمان‌های منطقه‌ای از جمله شانگهای ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارند که قابل مقایسه با گروه 7 نیست و می‌تواند اقتصاد جهان و منطقه را تحت شعای خود قرار دهد. اعضای سازمان شانگهای کاملاً به این موضوع واقفند. بریکس در کمتر از 10 سال به یکی از قطب‌ها و قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است. وجه تمایز کشورهای بریکس رشد پرشتاب اقتصاد آنها و نفوذ در امور جهانی است. نیمی از جمعیت جهان و 28% از ظرفیت اقتصاد جهانی را در اختیار دارد. بریکس امروز به اذعان اعضای آن حامی کشورهای در حال توسعه و برقرار کننده تعادل و عدالت اقتصادی در جهان تحت سیطره نظام پولی و بانکی غربی است که میتواند چالش مهم و قدرتمندی برای گروه جی 7 داشته باشد.
کارشناسان سیاسی میگویند که گروه 7 با توجه به اختلافات آنها و تعارض منافع قدرت‌ها که طی چند سال گذشته هر روز ضعیف‌تر شده و رو به افول هستند و در مقابل پیمان‌های منطقه‌ای نظیر شانگهای و بریکس رشد زیادی کردند. نظر کارشناسی این بخش رو از آقای دکتر علی رضوان‌پور استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی خواهیم شنید. سلام بر شما، خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما.
آقای دکتر، با توجه به موارد اختلافی بین اعضای جی 7 و از جمله مثلا شرکت نکردن وزیر امور خارجه آمریکا در نشست قبل از نشست سران و حالا اختلافاتی که مثل موضوع برجام مثلا وجود داره بین اعضای گروه جی 7، فکر می‌کنید که سرنوشت و در نتیجه نشست فرانسه مثلا آیا متفاوت یا بهتر از نشست جی 7 در کانادا خواهد بود؟
ما بایستی در نظر بگیریم که چند تا موضوع در واقع تحت شعاع اجلاس جی 7 قرار گرفته. یکی از این موضوعات در واقع تیغ ترامپ بر سر پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هستش. در واقع ترامپ به کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اینطوری هشدار داده که اگر در واقع هزینه‌های نظامی مربوط به این اتحادیه رو بر عهده نگیرن، میشه گفتش که به طور غیر مستقیم داره یک هدیه‌ای رو به روس‌ها اهدا می‌کنه. جنگ تجاری آمریکا با اروپا و چین باعث شده که موضوعات مختلفی رو در واقع به لحاظ سیاسی و تجاری و چالش‌هایی که بین این دو تا کشور بین این دو گروه در واقع صورت گرفته رو ما شاهد باشیم. آمریکا سعی می‌کنه از ابزار فشار اقتصادی بر کشورهای دنیا با ابزار تحریم، تهدید یا افزایش تعرفه‌های وارداتی کشورها و متحدانش رو چه به اجبار یا چه به اختیار وادارشون بکنه که با سیاست‌های ضد ایرانی و ضد میشه گفتش که حالا اروپایی یا ضد چینی همراهی بکنه. اتحادیه اروپا شاید به صورت موقت به دلیل در واقع گره خوردن منافع اقتصادیش با ایالات متحده بتونه در واقع این تحقیرها و این فشارها رو تحمل بکنه، ولی خب در دراز مدت اروپا هم برای خودش یک استراتژی کلان و مطمئنی رو در واقع تعیین کرده که بتونه بر اساس اون هم هژمونی خودش رو حفظ بکنه، هم اون همگرایی یا اینتگریتیش رو در بین اعضای اتحادیه حفظ بکنه که بتونه در برابر سیاست یک جانبه ایالات متحده مقابله کنه. اروپا و آمریکا درسته که با هم یک ارتباط صمیمی و میشه گفت به اصطلاح عقد اخوت با هم بستن و به شرکای راهبردی در واقع تبدیل شدن، اما در پس این اتحاد به هم پیوسته و میشه گفت اتحادی که در واقع پوسیده شده، خب ببینید شما از پایان جنگ جهانی دوم تا به حال ما پرده آهنینی به نام پیمان آتلانتیک شمالی ناتو رو در اروپا دیدیم ایجاد شد در مقابل گسترش عقاید کمونیستی از طرف اتحاد جماهیر شوروی سابق، اما بغض و کینه های هنوز در میان برخی از این کشورها همانند آلمان از آمریکا وجود داره که خودزنی ترامپ در عرصه بین المللی با اقدامات نابخردانش و تصمیمات عجولانه‌ای رو که در واقع اتخاذ میکنه فرصتی رو ایجاد کرده برای تحقیر متقابل یکدیگه و مقابله به نفتی که از طرف میشه گفت متحدین آمریکا نسبت به واشنگتن داره صورت میگیره. خب شما نگاه کنین، چین فقط مقابله کرد، ولی خب اخیراً اقدام کرده بر اتخاذ اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای بر کالاهای وارداتی از ایالات متحده آمریکا. همه اینها نشون میده که در واقع این تعاملات ایالات متحده تحت رهبری ترامپ در حال حاضر با کشورهای دنیا، با شرکای تجاریش اروپا، چین، اتحادیه اروپا، کره، ژاپن، همه اینها میتونه یک سری چالش‌هایی رو برای اجلاس گروه جی 7 و قدرت‌های بزرگ صنعتی فراهم بیاره. و بنده استنباط می‌کنم که شاید این چالش‌ها باعث بشه که اصلا اجلاس در پایان در واقع نشستش نتونه حتی یک بیانیه مشترکی رو صادر بکنه و بایستی که در واقع ایالات متحده اگر بخواد هژمونی خودش رو به لحاظ اقتصادی حفظ بکنه و روابط تجاری اقتصادی خودش با اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، کره در واقع بتونه به صورت موازنه‌ای مثبت نگه بداره، لازمه که یه سری تجدید نظر در
متشکرم. آقای دکتر رضوانپور، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، از اظهار نظرتون در جهان سیاست سپاسگزارم.
سپاسگزار شما هستم.
خدا نگهدارتون. شنوندگان محترم، شما هم لطفاً اگر تحلیلی یا نظری در مورد اجلاس جی 7 در فرانسه و البته توسعه سازمان‌های شرق مثل شانگهای و گروه بریکس دارید به سامانه 3900 پیامک بفرستید.
میکروفون خبرساز.
در آخرین بخش از برنامه امروز، میکروفون خبرساز از قدرت شگفت‌آور گروه مقاومت در یمن به اذعان متجاوزان گزارش می‌دهد.
رونمایی انقلابیون یمن از سامانه موشکی دفاعی هوایی باز هم موجب شگفتی متجاوزان به این کشور و همچنین سرگردانی و ترسانها شده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن ضمن رونمایی از سامانه‌های موشکی دفاعی هوایی فاتره 1 و ثاقب 1 اعلام کرد که سال آینده سال پدافند هوایی خواهد بود. یگان پدافند هوایی یمن موفق به ارتقاء 2 سامانه پدافند هوایی شده است که در میدان عمل نتایج مثبتی به همراه داشته است. سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن:
فرماندهی نیروهای مسلح یمن به خوبی می‌داند که احیای توانمندی‌های پدافند هوایی از نقطه صفر آغاز می‌شود و شرایط همین گونه بوده است. نیروهای مسلح یمن از طریق کادرهای ملی و نیروهای قهرمان وطنی روند فعالیت خود را آغاز و از بسیاری مشکلات و موانع موفقیت آمیز عبور کردند. حالا از 2 سامانه پدافند هوایی و نتایج تلاش‌های یگان پدافند هوایی یمن در زمینه مقابله با متجاوزان پرده برمی‌داریم.
تحولات اخیر در شهر عدن منجر به اجماع نظر داخلی و خارجی بر سر پایان مشروعیت عبدرب منصور هادی شده است، چون دیگر جز بر مناطق محدودی که نیروهای وابسته به آن حضور دارند هیچ کنترلی بر مناطق شمال و جنوب یمن ندارد، در حالی که دولت آن هم در هتل‌های ریاض در تبعید به سر می‌برند. نکته جالب توجه این که حالا مشاور منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن، با تهدید عربستان سعودی میگوید که آنها در آینده نزدیک هزینه سکوت و چشم پوشی در قبال موضوعات مختلف را خواهند داد. از سوی دیگر دستگاه اطلاعاتی امارات در گزارشی محرمانه اذعان کرده شمار حملاتی که از یمن ضد اهداف سعودی و در داخل خاک این کشور اتفاق میافتد از آنچه که ریاض میپذیرد بسیار بیشتر است. روزنامه کریستیان ساینس مانیتور در گزارشی به دلایل از همپاشیدن ائتلاف امارات عربی متحده و عربستان سعودی در یمن پرداخته است. تیلور لاک، نویسنده این مقاله:
عربستان سعودی و امارات عربی متحده پس از سالها جدال برای دور کردن نفوذ ایران از خلیج فارس، حالا در یمن درگیر شدند و جنگ داخلی فاجعه‌بار در این کشور اوضاع را بد کرده است. موضوع نگران کننده تر سیاسی کردن روابط کشورهای خلیج فارس با واشنگتن است. مقامات در امارات میگویند از این موضوع آگاهند که هر چه بیشتر با رئیس جمهور آمریکا همراه شوند، آسیب پذیریشان در مقابل واکنش‌های منفی ناشی از او بیشتر خواهد شد.
تجاوز به یمن پس از 4 سال و اندی به بهانه‌های واهی و بمباران‌های متعدد این کشور نه تنها دستاوردی برای امارات و عربستان نداشته، بلکه به باتلاقی پرهزینه و پرچالش برای ائتلاف سعودی‌ها تبدیل شده است، تا جایی که خودشان هم تحمل یکدیگر را ندارند.
متشکرم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
ایران را بشنویم.
آن دوست که من دارم، آن یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. وقتی نکند با من کان شاخ صنوبر را، بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم. ای روی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموع چقدر دارد از من که پریشانم. نقشی مان از طرح وجود من، چون یاد تو میارم خود هیچ نمیمانم. ای خوب تر از لیلی بیبست که چون مجنون، عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم. باش زمین دشمن گر روی به من آرند، از روی تو بیزارم گر روی بگردانم. یک باش زمین دشمن گر روی به من آرند، از روی تو بیزارم گر روی.
آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه. پنیر و جوینه کره و مربا جوینه و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی. صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی. سر ظهر گرمه یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک اندازه است. فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا. آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
یه آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
حراجستونه، حراجستونه. تو فروشگاه رفاه همه چیز خیلی ارزونه.
چیزی نمونده. 1، 2 و 3 شهریوره.
یادتون نره، جا نمونی، خواب نمونی. حراجستون رفاه همه جای ایران منتظرتونه.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
جوین گردی یادته که باشه بید، چه مزه ای داشت چه میچسبید. جوین رگون بخور نوش جون، جوین تازه از خودتو برسون. آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خود
خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نو